شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما
با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. اخیراً در اینستیتوتی زبان و ادبیاتی به نام رودکی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان جلسه گروه کاری تهیه متن کامل شاهنامه ابوالقاسم فردوسی برگزار شد. در این جلسه آید به جریان کاری تحریر و تصحیح متن شاهنامه اطلاع داده شده و ابراز گردد که تا حال 10 جلد از تحریر برآمده و در دست مصححان برای بازخوانی و تحریر زبانی قرار دارد. با تحریر متن، متن شناسان و متخصصان ادبیات کلاسیکی از اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی، دانشگاه های جمهوری، اتحاد نویسندگان، کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلب شدند. یادآور می‌شویم که 5 دکبر سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سخنرانی در سیمپوزیوم بین‌المللی به افتخار 115 سالگی اکادمیک بابا جان غفوروف دستور دادند که به خاطر آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان، شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نشر و به تمام مردم مملکت دسترس شود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید فرهنگنامه بود. هم‌اکنون نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
بیابان گرم نیمروز بود و مسافری که خسته و پریشان سر در راه داشت. این سو و آن سو سراسر سراب بود که رؤیای آب را پیش چشم می آورد. پیامبر به پشت سر نگاه می کرد، طائف را می دید که در خواب غفلت فرو رفته بود و نمی خواست به روی آفتاب چشمی باز کند. و به پیش رو نگاه می کرد، مکه را می دید که آبستن حادثه بود و با چشمان باز در پی شکار آفتاب می گشت. پسران ربیعه، عتبه و شیبه که پیامبر به تاجستان ایشان در طائف پناهنده شده بود، هر دو از مشرکان قریش بودند و خواهرشان بانوی خانه ابو سفیان بود. پس چگونه می شد سفر پیامبر به طائف از سران قریش پنهان بماند؟
پنهانی شهر را ترک گفته و به طائف شتافته تا اشراف ثقیف را ملاقات کند و از آنان یاری بخواهد.
این کار محمد بی اعتبار کردن قریش است و لکه‌دار کردن مکه.
آری. اگر تا دیروز به حرمت عمویش ابو طالب سکوت میکردیم، امروز چرا باید حرمت نگه داریم و این ننگ را تحمل کنیم؟
بیایید و پند ابو سفیان را که جز خیر شما نمیخواهد بپذیرید. اگر طالب آسایش هستید و مکه را چون گذشته آرام میخواهید، این به دست نمی آید مگر به قتل محمد.
ابو سفیان صحیح میگوید؟
قتل محمد؟ آری.
چنین باید.
ابو سفیان آنگاه که رأی دیگر مردان قریش را با خود موافق دید، عزم را جزم کرد تا پیامبر را هنگام ورود به شهر دستگیر کند و به کیفر برساند. آنچه در مکه می گذشت برای پیامبر دور از تصور نبود. پس آن مسافر خسته و پریشان بیابان راه مکه را در پیش نگرفت و به نخله رفت تا مگر آشنایی بیابد. یکی دو روز گذشت اما کسی را نیافت. آنگاه بار دیگر به راه افتاد و به سوی هرا رفت تا در آن دیار با مردی از بنی خزاعه دیدار کند.
گوسفندی چند را پیش انداخته بودم و یک پهلوی کوه هرا را که در سایه نشسته بود بالا می رفتم تا خارهای حاشیه راه را حیوانها به دندان بگیرند. ناگهان نام خودم را شنیدم که در فضای کوهستان پیچید. اطراف را جستجو کردم تا آنکه پایین کوه قامت محمد را دیدم. آنگونه که صدایم می کرد هراسان شدم. گوسفندها را در راه خطرناک و مارپیچ رها کردم و به سوی محمد دویدم. سالها بود که او را می شناختم. سالها پیش از آن که خود را پیامبر بخواند. او را در این حوالی زیاد می دیدم. آهسته از کوه سنگی بالا می رفت تا خود را به غار حرا برساند. هرگاه مرا می دید در سلام سبقت می گرفت. مهربان و خوشرو بود. در قریش جوانی به متانت او نداشتیم. مردم ما هم مانند من او را دوست می داشتند. ما دوستان محمد بودیم، نه پیروان او. لحظه گذشت که خود را در کنارش یافتم. در چهرش اثری از نگرانی نبود، اما رد پای چند جراحت بر صورتش دیده می شد. با عجله پرسیدم آیا خطری در کمین شماست؟ مهربان تر از همیشه نگاهم کرد، از احوالم پرسید و سراغ خانواده‌ام را گرفت. التهاب که از وجودم بیرون رفت گفت:
از سفر طائف باز می‌گردم. این جراحت‌ها که در بدنم می‌بینی ضرب دست کودکان سقیف است که به اشاره بزرگانشان با سنگ و کلوخ بدرقه‌ام کردند. حال که می‌خواهم به مکه برگردم، از استقبال سران قریش بیمناکم. اگر سفرم به طائف آنان را به خشم آورده باشد، جز به مرگ من آسوده نخواهم شد. از تو میخواهم که هم اکنون خود را به مکه برسانی و در خانه مطعم پسر عدی با وی ملاقات کنی. سلام مرا به او برسان و بگو محمد برای ورود به مکه از تو پناه میخواهد. اگر امانش میدهی بیاید، وگرنه چاره دیگر بیندیشد. جز با او ملاقات نکن و از دیدارمان با هیچ کس سخن نگو.
نمیدانم گوسفندانم چه شدند. چوب دست شبانی را به محمد سپردم و سر از پا نشناخته رفتم تا پیغامش را به مطعم برسانم.
مطعم از جمله بزرگان قریش بود و در میان ایشان جایگاهی شایسته داشت.
از آن دم که مرحومه ما را موریانه خورد و محمد از این قضیه خبر داد، حالتی دیگر در خود می‌یافتم. البته نه آن که همه چیز از اونجا شروع شده باشد، نه. پیش از آن نیز از رفتار قریش با مسلمانان خجالت زده بودم. مگر نه آن که ما نگهبانان کعبه بودیم و مگر نه آن که معماران کعبه پدرانمان ابراهیم و اسماعیل نیز مدعی پیامبری بودند. پس چرا با فرزند ایشان که از پیامبری دم می‌زند باید بستیزیم؟ این سوال را هموار مخفی می داشتم و از آنچه می اندیشیدم با کسی سخن نمی گفتم. فرزندانم گاه زبان به شکوه باز می کردن که
چه شده از پدر که در انجمن بزرگان قریش نمی نشینی و در مقاصد ایشان شریک نمی شوی؟ این کار شما خاندان ما را چون شاخه‌ای خشکیده از بدنه قریش جدا می کند.
این که فرزندانم می گفتند جز حقیقت نبود. من نیز نمیخواستم خاندانم را از قریش جدا کنم. به ناچار تنها و تنها لب میگزیدم و سکوت میکردم.
آفتاب مکه از سوختن اندکی افتاده بود که مرد خزائی به خانه مطعم رسید و پیغام پیامبر را با او در میان نهاد. مطعم بدون درنگ جواب داد:
به امین قریش بگو که خانه من پناهگاه اوست. قدم در این سرا بگذارد و به قدومش خانه ما را روشن کند.
من و مطعم هیچ یک مسلمان نبودیم، اما نمیدانم چه چیز او را چنان جسور کرده بود و مرا چنان چابک. آنگاه که پاسخ مطعم را گرفتم، بار دیگر به شتاب راهی حرا شدم تا تا محمد را بیابم و از رساندن پیام مطعم لبخند شادی را در چهرش ببینم.
مرد خزائی وقت غروب بود که به هرات رسید و از آنچه رفته بود به پیامبر خبر داد. پیامبر خداوند را سپاس گفت و لختی به انتظار سپری کرد. شبنگام که خواب مردم مکه را از کوی و کوچه بیرون برده بود، پیامبر چهره پوش قدم بر خاک مکه گذاشت و آهسته خود را به خانه مطعم رساند. مکه آن شب جان از تن رفته را باز یافت و آسوده خوابید تا هنگام صبح. هنگام صبح مطعم به حجره پیامبر وارد شد و او را غرق نیایش سحرگاهی دید. لحظه‌ای به سکوت گذرانید. آنگاه پیامبر که از نماز و نیایش فراغت یافت، رو به مطعم کرد و آماده شنیدن سخنش شد.
از قریش هیچ کس نمی داند که شما در خانه من به سر می برید. اگر مصلحت باشد به قریش بفهمانیم که شما در پناه ما هستید، تا فکر پوچ خود را برای مجازات شما به فراموشی بسپارد.
رأی مطعم را پیامبر پسندید. پس همان هنگام که دست نشاندگان ابو سفیان سلاح به کمر می‌بستند و بر در دروازه شهر ورود پیامبر را انتظار می‌کشیدند، در خانه مطعم نیز شوری به پا شد. فرزندان مطعم هر یک شمشیری برهنه در دست گرفتند و خنجری به میان بستند. مطعم خود گویی که به میدان جنگ می رفت زره پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت. ساعتی بعد سپاهی کوچک اما ورزیده و مصمم از خانه مطعم خارج شد. سپاهی که پیامبر را در میان داشت و به سوی مسجد الحرام روانه بود. آنها که گوش به فرمان ابو سفیان بودند، از دیدن پیامبر در میان محافظان خاندان مطعم یکی خوردند. پس یکی دو نفر به سوی خانه ابو سفیان دویدند و او را از پیشروی پیامبر و سپاهش با خبر کردند. ابو سفیان در حالی که از خواب شبانه چشم میمالید خود را به کعبه رساند. باور نمی کرد که پیامبر آزادانه در اطراف خانه طواف کند. همچنان که مستی خواب را در سر داشت فریاد زد و یارانش را به کمک خواست. ناگهان مردان مسلحی را دید که از گرداگرد کعبه بر پا ایستادند و سلاحشان را آشکار کردند. آنان به اشاره مطعم گرد هم آمدند و پیامبر را حلقه‌وار در میان گرفتند. مطعم رو به ابو سفیان فریاد برداشت که
ای ابو سفیان، بدان که برادرزاده ابو طالب در پناه ماست و هر کس طالب آزار وی باشد خون ما را مباح شمرده است.
آتش از چشمان ابو سفیان بیرون می‌زد، اما گویی که بر دهانش قفلی محکم زده باشند هیچ نگفت و راه خانه را در پیش گرفت. پیامبر نیز طواف خود گذارد و آسود خاطر راهی خانه شد تا پس از آن سفر پرخطر دمی بیاساید.
الاطمئنان بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ستر خطا من ليلك ذكر وقيام ونهارك في صيام أجملها أنسام أهلا شهر القرآن.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم تکرار راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو تقدیم حضورتون میکنیم. دانستنی‌های درباره انواع رشته‌ها. سرکار خانم دکتر الهام هاشمی هم کارشناس برنامه‌مون تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما هستیم. از جمله فراورده های خمیری حاصل از آرد گندم انواع رشته مانند رشته پلویی و آشی است که در کشورها به صورت سنتی کارگاهی و صنعتی تولید می شود و از لحاظ ارزش غذایی در گروه نان و غلات قرار می گیرد. با توجه به کاربرد و مصارف گوناگون انواع رشته ها اطمینان از کیفیت مطلوب محصول و بهداشتی بودن آن نقش مهمی در تأمین سلامت افراد دارد. رشته آشی فراورده است از مخلوط کردن آرد گندم، آب و نمک پس از طی مراحل مختلف عمل‌آوری به وسیله دستگاه تولید و سپس خشک می‌گردد. رشته پلویی فراورده است که از مخلوط کردن آرد گندم، آب و نمک یا بدون نمک پس از طی مراحل مختلف عمل‌آوری به وسیله دستگاه به صورت رشته‌های نازک‌تر از رشته آشی تولید و سپس خشک و بوداده می شوند. نمک برای بهبود کیفیت بافت حالت ارتجای خمیر و چسبندگی به آن اضافه می شود. رشته های ناهمگون و قطعات خمیر به رشته های به هم چسبیده عصایی و قطعات خمیر خشک شده گفته می شود. رشته های شکسته به رشته هایی که طول آنها کمتر از 3 سانتی متر باشد گفته می شود. علاوه بر مواد اولیه اصلی ذکر شده میتوان از گلوتن، آرد سویا، آرد بادام زمینی، اسید اسکوربیک و لسیتین نیز در تهیه رشته استفاده کرد. برای تهیه رشته ابتدا مواد اولیه را به صورت خشک به خوبی مخلوط می کنند تا یک نواخت شود. سپس به مخلوط آب اضافه می شود تا خمیر شکل و قوام لازم را به دست آورد. در صورت لزوم در این مرحله می توان برخی از مواد افزودنی را در محلول آب نمک حل کرد و به خمیر اضافه کرد. در فرایند مخلوط کردن به دلیل اصطکاک زیاد دمای توده خمیر افزایش می‌یابد که در صورت افزایش بیش از حد دما ویژگی‌های شبکه گلوتن آسیب خواهد دید. لذا جهت جلوگیری از افزایش دما باید توده خمیر به نحو مناسب سرد شود. همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی سرکار خانم دکتر الهام هاشمی دکترای تغذیه رو.
در مواد اولیه رشته ما میتونیم بگیم که خب ماده اصلیمون آرد گندم هستش، همینطور آب و نمک. آرد گندم رو که خب برای ایجاد اون شبکه خمیری حتما باید داشته باشیم. آب به حل شدن نمک کمک میکنه و باز حل شدن سایر مواد، و نمک رو هم که برای دو تا نقشش، یکی خب به خاطر طعمش و یکی هم به خاطر جلوگیری از رشد میکروب ها میتونیم به کار ببریم. البته ما میتونیم رشته های بدون نمک رو هم تولید بکنیم و درصد این نمک توی رشته های پلویی و آشی متفاوت هست. ما یه سری مواد اختیاری رو هم میتونیم در تولید رشته استفاده بکنیم که مجاز هست، مثل اسید اسکوربیک، لیسیتین، گلوتن و یا آرد سویا، که البته در صنعت هم خیلی کاربرد ندارن و بیشتر از همین سه تا ماده ساده، یعنی آرد گندم، آب و نمک، ما برای تولید انواع رشته استفاده میکنیم. یا یه سری از نظر تکنیکی برای ما مثلا گلوتن میتونه نقشایی رو ایفا بکنه، البته در صنعت هم استفاده نمیشه به وفور. مواد اولیه رو میان به صورت خشک، در واقع آرد و نمک رو مخلوط میکنن، آب رو کم کم اضافه میکنن تا یک خمیری شکل پیدا بکنه. این خمیر رو بهش یک استراحتی میدن، بعد پهنش میکنن و بعد از پهن کردن مجدد بهش یه استراحتی میدن و بعد اون مراحل شکل دهی و برش ها انجام میشه. در رشته های صنعتی و سنتی تفاوتی که وجود داره در واقع در همین فرایند تولید هست. ما رشته های صنعتی رو خب با دستگاه های مخصوص برش، با غلتک های مخصوصی که وجود داره برش میخورن و بعد وارد گرمخانه میشن و در اونجا خشک میشن، ولی خب رشته های سنتی میدونیم که در آفتاب خشک میشن، به صورت که روی یک میله های پهن میشن و خشک میشن. در صنعت بعد از اینکه رشته ها خشک میشن، اون قسمت عصایی رشته ها جدا میشه و بعد بسته‌بندی میشه، ولی تو رشته های سنتی ممکنه اون قسمت عصایی هم استفاده بشه که البته ما توصیه میکنیم جدا بشه به خاطر اون سطح تماسی که با میله ها داشته دگی بالاتری داره و بهتره که جدا بشه اون قسمت عصایی شکل رشته ها. از گذشته ما دیدیم که یک سری افراد متبحر این کار رو انجام میدادن. البته توصیه ما این هستش که با توجه به پیشرفتی که در صنعت داشتیم و واقعا الان رشته هایی که تولید میشن بسیار بالایی دارن، میتونن از فرآورده های صنعتی هم به راحتی استفاده بکنن. گلوتن در واقع پروتئین اصلی گندم هست و نقش اصلی اون توی ایجاد شبکه خمیر هست. وقتی که ما از گلوتن استفاده میکنیم، خمیر با کیفیت بسیار بالاتری داریم. راجع به مواد نگه دارنده من باید عرض بکنم که ما در تولید رشته به هیچ عنوان از مواد نگه دارنده استفاده نمی کنیم، چه در روش تهیه سنتی و چه در روش تهیه صنعتی. و مواد اولیه همونطور که عرض کردم همون سه ماده آب، آرد و نمک هست و به هیچ عنوان نگه دارنده اضافه نمیشه و از این بابت میتونن با خیال راحت فرآورده‌های صنعتی رو هم استفاده بکنن. رشته های پلوی از نظر ابعاد نازک تر هستن و بعد از مرحله خشک کردن توی روش سنتی یک مرحله تف دادن یا بو دادن رو هم برای اونها داریم و تو روش صنعتی هم این رشته ها در دمای بالاتری خشک میشن، بنابراین رنگ تیره تری دارن و برشته تر هستن. از این نظر با رشته های آشی متفاوتن. همونطور درصد نمک در رشته های پلوی بسیار بسیار کمتر از رشته های آشی هستش. مواد اولیه‌مون آرد گندم، آب و نمک هستن و مواد اختیاری رو هم ما میتونیم به عنوان افزودنی‌های مجاز استفاده بکنیم، مثل اسید آسکوربیک، لستین، گلوتن و آرد سویا. استفاده از هر نوع رنگ، طعم دهنده مصنوعی یا اسانس در رشته‌ها به طور کلی ممنوع هستش و فقط از این سه ماده اصلی ما میتونیم رشته‌ها رو تهیه بکنیم. رشته‌های پلوی رنگ تیره‌تری رو که دارن به دلیل اون دمای بالاتری هست که در خشک‌کن استفاده میشه یا اینکه اون مرحله تف دادن و بو دادنی که در فرآیند سنتی استفاده میکنن. علت اصلی رنگ زرد از رنگدانه‌ای به نام بتاکاروتن هستش. این بتاکاروتن یک ماده مغذی هستش که پیشساز ویتامین آ هست در بدن ما و همینطور نقش آنتی اکسیدانی داره و در جلوگیری از بعضی از سرطان ها میتونه نقش پیشگیری کننده داشته باشه. این رنگدانه یا اضافه میشه به آرد ما و یا اینکه در فرایند تولید ماکارانی اگر ما بیایم از آرد سمولینا استفاده بکنیم، خود این آرد میزان بالایی از بتاکاروتن رو داره که اون رنگ زرد کهربایی رو به رشته های ماکارانی میده. رشته ها چون رطوبت بسیار پایینی دارن و جزء مواد خشک حساب میشن، همون بهتر هستش که ما در جاهای خشک، خنک و تاریک نگهداری بکنیم. ترجیحاً اگر بسته‌بندی مشمع اونها باز شده و برای سری بعد میخوایم استفاده بکنیم، حتما در کیسه رو محکم ببندیم که رطوبت به داخلش نفوذ نکنه و هنگام تهیه‌ام شنوندگان محترم حتما دقت بکنن به اون شماره پروانه ساختی که روی رشته ها هست و به این نکات دقت بکنن و بدونن که رشته ها به هیچ عنوان نگهدارنده ای ندارند. ولی مثل همون کابینت هایی که در خونه داریم مناسب هست برای نگهداری رشته ها. بهترین زمان مصرفشون چون جزء فرآوردهای خشک هستن تا 2 سال بعد از تولیدشون هست. البته اگر محصولات سنتی تهیه بشه دیگه نمیدونن که تاریخ تولید کی بوده و انقضاش کی هست، ولی روی محصولات سنتی کاملا ذکر میشه که تاریخ تولید کی بوده و تاریخ انقضاشون هم معمولا 2 سال بعد از تولید. خب خیلی بهتر هستش که از فرآورده‌های بسته‌بندی، فرآورده‌هایی که مهر استاندارد، شماره پروانه ساخت دارن، ما تهیه بکنیم. فرآورده‌های سنتی رو فقط در صورتی که خودشون تهیه بکنن و مطمئن باشن که همه شرایط رو به درستی رعایت کردن میتونن استفاده بکنن، وگرنه فرآورده‌های فله‌ای که مشخص نیست در کجا و در چه مکانی تولید شده به صلاح نیست که استفاده بشه. در آخر ذکر کنم که رنگ رشته‌ها رو دقت بکنن. بهتره که رشته‌های ما رنگ سفید مایل به کرم داشته باشن. رشته‌های آش و رشته‌های پلو هم به هیچ عنوان سوختگی نداشته باشن. رنگ تیره و متمایل به قهوه‌ای دارن ولی به هیچ عنوان سوختگی نباید داشته باشن. فساد نمیتونیم بگیم، ولی در سوختگی ما تشکیل یک سری مواد مثل آکریل آمید رو داریم که اینها میتونن برای سلامتی مضر باشن. کلا هر فرآورده‌ای که سوخته باشه رو بهتره که ما استفاده نکنیم که از عوامل سرطان‌زا هستن.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی کردید تا آخر این برنامه. امیدوارم همواره پیروز و سلامت باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. We'll be right back.
خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. فیلم دکتاتور بزرگ با کارگردانی تهیه کنندگی و نویسندگی و بازیگری چارلی چاپلین، با وجود ممنوعیت اکران دکتاتور بزرگ در آلمان و کشورهای اشغالی، فیلم یک بار برای تماشاچیان آلمانی به نمایش در آمد. یکی از اعضای گروه مقاومت یک نسخه از فیلم را که از یونان تهیه کرده بود با کپی کمد اپرا در سینمای اتریش عرضه می کند. سربازان تا هنگامی که متوجه نشده بودند فیلم چیست به تماشا نشستند، اما پس از آنی که فهمیدند ماجرا از چه قرار است، ایده سالان را ترک کرد و ایده دیگر به طرف پرده سینما شلیک کردند. در ایتالیا هم تمام صحنه هایی که شخصیت تغییرافته موسولینی در آن حضور داشت حذف شد و نسخه کامل فیلم در سال 2002 اکران نشد. داستان فیلم در شهرهای خیالی به نام تومانیان می‌گذرد که حاکم آن دست به کشتار یهودیان می‌زند و اروپا را درگیر جنگ می‌کند. برخی این فیلم را نپسندیدند و برخی جنبه سیاسی آن را جدی و ایده هم آن را به قدر کافی جدی نگرفتند. با این حال این فیلم از نظر تجاری محبوبیت فراوانی پیدا کرد و چاپلین را همچنان به عنوان یک ستاره در اوج نگه داشت. نبرد من کتابی است که توسط آدولف گیتلر نوشته شد و بیانگر اندیشه های سیاسی گیتلر است. او در سال 1924 هنگامی که در لندربرگ زندانی بود، بخش نخست کتاب را با دیکته کردن جملات به منشی خود رودلف هس به وجود آورد. بخش دوم پایان همان سال پس از آزادی زود هنگامی او از زندان نوشته شد. پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و تشکیل رایش سوم، این متن در کتاب مقدس حکومت نازی تبدیل شد. حزب در هر فرصتی از جمله در مراسم ازدواج و اخذ مدارک دیپلم آن را در میان مردم پخش میکرد و پیر و جوان را به خواندن آن فرا میخواند. در سال 1943 بیش از 10 میلیون نسخه از این کتاب در آلمان پخش شد. با قدرت گرفتن نازی ها در آلمان فروش و توزیع رواج گرفت. فروش نسخه های دست دوم کتاب ممنوع بود و تدریس آن در مدرسه ها به عنوان جزی از برنامه های تبلیغاتی حزب نازی از همین دوران آغاز شد.
کتاب گیتلر نبرد من
پس از جنگ جهانی هرگز در آلمان تجدید چاپ نشد. به نظر مقامات قضایی بنابرای مسئولیت تاریخی آلمان، این کتاب ضد انسانی پس از آن هم نباید حتی به صورت ناقص منتشر شود. خرید فروش نسخه های قدیمی این کتاب که به قبل از سال 1945 برمی گردد آزاد بود، ولی پس از شرطی که برای اهداف مثل تحریک و ترویج دشمنی های نژادی یا خشونت های سیاسی مورد استفاده قرار نگیرد، این ممنوعیت تا ینوری سال 2016 ادامه داشت. نثر این کتاب به صورت برانگیزاننده نوشته شده است. کل کتاب مانند خاطبه جامعه، هدفش با مردم عادی است. گیتلر در کتاب همواره در تلاش است از خود چهره یک ناجی را به تصویر بکشد. او در این کتاب از موضوع مختلفی صحبت میکند: تئاتر، آموزش، روش های مؤثر تبلیغات، اقتصاد، اتحادیه های تجاری، ادبیات، ازدواج، مارکسیزم. یکی از این عنصرها بنیاد این کتاب ایده نژادگرایانه او است، چیزی که گیتلر از آن به عنوان منطق آهنین طبیعت یاد میکند. او آریایی ها را نژاد برتر میپنداشت و نظریه های خود را درباره برتری نژاد و نظریه های خود را درباره برتری نژاد آلمانی، ضرورت پاک نگه داشتن این نژاد از نفوذ عنصرهای ناپاک خارجی را در این کتاب به تفصیل و به اصطلاح به استدلال علمی بیان کرده است. حاصل اجرای برنامه‌هایی که گیتلر در این کتاب تشریح کرد، راه افتادن خشونت آمیزترین جنگ تاریخ بشر در سالهای پایانی نیمه دوم قرن بیستم بود.
Some pretty
همراهان گرامی و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا بخشی شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ولی خب تنوع کارهای چوبی زیاده، یعنی اونقدر کار هست که وسعت نمایشگاه 3000 متری هم باشه بازم کم میاره در مقابل این تنوع کاری.
زنده باد. و خلاصه شنوندگان گرامی، دنیای جالبی از چیدمان و مبلمان داخل منازل که انشالله که جیب جواب بده و سراغ چون این کارگاه ها و نمایشگاه ها و فروشگاه هایی بیایم و از تولید به مصرف و هم تجربه کنیم هم خریداری کنیم با کیفیت خوب و مطمئن برای منزلمون ببریم. خیلی لذت خرید بالاتر میره وقتی که آدم بتونه علاوه بر خریدی که نیاز خودش و خانه خودش هست، یک تولید کننده رو در کارش تقویت کنه. وقتی ما از واسطه ها و دلالی فاصله میگیریم و مستقیم به تولید کننده با قوت جیبمون کمک میکنیم، حس خرید کالا یه حس خیلی انرژی بخش دیگه ای میشه که نیروی مثبتی داره. این یه اصل پذیرفته است که اگه دوست داریم کسب و کاری تازه رو راه اندازی کنیم یا محصولات قدیمی رو به شیوه نوین تولید کنیم، باید به دنبال تفاوت‌ها و وجه تمایزهایی با سایر محصولات مشابه یا کسب و کارهای رقیب بگردیم. وجه تمایزی که به راحتی به دست نمیاد و گاهی به سالها تلاش و کسب اعتبار و مهارت نیاز داره.